هستید به نوع زالو و تعداد زالو بستگی داره. ما چند مدل زالو داریم. زالوی نوزاد داریم که خب زالویی که تازه متولد میشه.
درسته.
یک بار که تغذیه میشه تبدیل به زالوی کبریتی میشه. حدود 2 سانت و نیم اندازه داره. بعد زالوی آرایشی داریم که خانم ها استفاده میکنن برای مصارف آرایشی مثل خوب. جوش و لک و چین و چروک و اینها که حدود 5 سانتی متر و زالوی طبی که 6 تا 8 سانتی متر. بالاتر از 8 سانتی متر تبدیل میشه به پیش مولد و زالوی مولد. اینا همه بر اساس اون تغذیه ای که زالو داره.
تا اینجا بحث رو نگه داریم. سوالات بسیاری هستش، هم راجع به خودتون، هم فعالیتی که دارید انجام میدید و هم نکاتی که شاید برای مخاطبان ما جذاب هم باشه. یه فاصله بگیریم از دوستان، اون بازم خدمتتون هستیم. از اینکه همچنان همراه رادیو اقتصاد و این برنامه هستید خیلی متشکرم و امیدوارم که در ادامه هم شنونده ما بمونید. همونطور که پیش از این هم اشاره کردیم ما دو مهمان داریم که خدمتشون بودیم توی بخش اول، جناب آقای یحیی مصطفی‌زاده و سرکار خانم ندا نجفی همسرشون که در بخش تولید و پرورش و تکثیر در واقع زالوهای طبی دارن فعالیت میکنن. توی بخش قبلی نکاتی رو عنوان کردن از اینکه چگونه به سراغ در واقع این موضوع رفتن و کارآفرینی توی این بخش رو آغاز کردن، تجربه‌ای که در طول چند سالی که فعالیت کردن به دست آوردن و قدری برای ما راجبش صحبت کردن، به این موضوع اشاره کردن که به هر حال سختی های پیش روشون بوده، به خصوص توی بخش در واقع کارهایی که میتونسته با همکاری دانشگاه باشه کم لطفی های اتفاق افتاده که امیدواریم به هر حال در ادامه حمایت بهتر و بیشتری هم صورت بگیریم. میخوایم گفتگومون رو دنبال بکنیم هم با آقای مصطفی‌زاده و هم با همسرشون خانم ندا نجفی. خب آقای مصطفی‌زاده، حالا من سوالی که توی بخش قبلی موند و نتونستیم بهش بپردازیم و دوست دارم که حالا شما بهش اشاره بکنید این هست که امروز در حال حاضر فضایی که در اختیار دارید چه ابعادی داره؟
در حال حاضر سالونی که ما داریم حدود 500 متر زمینش هست، 300 متر بنای سالن در دو فاز قرنطینه و تکثیر با گنجایش 500 هزار نخ در سال تولید داریم.
درست.
و امیدوار هستیم که امسال بتونیم این ظرفیت رو افزایشش بدیم و همچنین تعداد کسانی که در زیر مجموعه شرکت دارن فعالیت میکنن و گسترش بدیم و نیروهای زبده‌ای هم آموزش بدیم.
توی توضیحی که راجع به در واقع محل نگهداری زالوها اشاره کردید، یه سوال من از شما بپرسم، اونم این که نور باید چگونه باشه برای جایی که قرار هست؟
ببینید زالوها اصولا علاقه بسیار شدیدی به تاریکی دارن. از نور گریزانن، یعنی اگر شما یک لامپ شروع کنین کل آسایش زالو رو به هم زدین. زالو دوست داره فقط بره جایی که تاریک باشه. به خاطر همینم همیشه ته ظرف زیر سایه از زیر حالا اون سفالی هستش که توی ظرف قرار میدین. نور نباید به شدت روشن یا یک دفعه خاموش بشه، این باعث میشه که زالو دچار شوک نوری بشه و بدنش دفرمه بشه و سالن دچار تلفات بشه. نور باید ملایم باشه. اگر میخوان توی سالن فعالیتی انجام بدن، حالا اهم از تغذیه، اهم از بسترسازی، تعویض‌آب، هر فعالیتی، این نور باید آروم آروم افزایش پیدا کنه. بهترین نور برای تکثیر و پرورش زالو در روز که خب نور طبیعی بیرون هست که هم آروم آروم افزایش پیدا میکنه هم آروم کاهش پیدا میکنه، ولی خب ما در شرایط کارآگاهی و در شرایط تکثیر شرایط مصنوعیه، ما باید بیاییم اینو به صورت مصنوعی برای زالوها ایجادش کنیم. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که این نور هم کم باشه هم ملایم باشه. البته یه سری از مقالات هستن که هنوز بیان کردن این موضوع رو، ولی هنوز به صورت علمی بیان نشده که نور سبز در زمان تکثیر زالو خیلی خوبه و میتونه باعث حالا آرامشش باشه، چون زالو اگر به نسبت به محیط آرامش نداشته باشد پیله گذاری نخواهد کرد.
خب بریم به سراغ یه بخش دیگه از گفتگو و دوست دارم که حالا همسرتونم توی بحث وارد بشن. خانم نجفی، شما چند سال هست که در واقع توی این فضای کاری قرار گرفتی؟ چه بخشایی رو الان به عهدتون سپردن و چه کدوم بخش کار رو اصلا دیگه به عهده شما هستش؟
هستش از سال 97 حدودن که ما با هم همکلاسی بودیم.
خب پس هم رشته هستید شما؟ خب
یعنی از دوره ارشد.
درسته. خب
بعد بخش آرندیش به من سپرده شد که حالا دیگه بخشای عملی دست خود ایشونه، اما بخشای تحقیق و توسعه بیشتر دست منه، چون من دوره کارشناسی و میکروبیولوژی خوندم. برای همین این بخشی که میخواییم استفاده از باکتریا بکنیم، بیشتر میخواییم رو همین کار بکنیم، شاید من بهتر بتونم اینو کمک کنم. حالا بیشتر میگم بخشای تئوری مونده الان دست من.
اصولا خانم تو بحثای آزمایشگاهی خیلی دقیق و ریزمند، حوصله یک جا کار کردن ندارم
چون صبرشو ندارم.
حالا اون صبری که داشتن صحبت میکردن،
نه یک جا کار کردن خیلی سخته. شما پشت یه دستگاهی دارین کار میکنین که این دستگاه باید منتظر بشین به شما سکانس ژنی بده.
درسته.
منتظر بشین شما توالیابی انجام بدین. خیلی اصلا زمان بره.
با روحیات آقایون خیلی سازگار نیست.
اینکه زمانش کمتر از اون تولید زالوه دیگه، 14 ماه.
راست میگی، اینم حرف درسته. حالا یه نکته، منابعی که استفاده میکنید برای تحقیقاتتون که کار رو بتونه با کیفیت مطلوب پیش ببره کجاست؟ منابع مجموعه هایی هست که توی ایران دارن فعالیت میکنن، یا نرفتید به سراغ مقالات دانشگاهی به اون چیزی که در
موردش هست؟ فعالیتی در مورد آنزیم نشده
تو ایران.
آره، هیچ فعالیتی نشده. حالا اینکه ما خیلی هم اصرار داشتیم که یه مقدار بیان ساپورت کنن سر همین بود، چون هیچ کس تو ایران تا حالا نیومده بازار، یعنی استفاده ثانویه ای نداشته، همه اومدن تولید کردن، خام فروشی کردن. اما خب اینم که حمایتی نمیشه. اما بیشترین چیزی که ما داریم تحقیقی میکنیم خب منابع خارجیه واقعیت، چون تو ایران کاری نشده، یعنی از آنزیم استفاده ای نشده. یعنی بزاق و نهایتا میگن که خب این بزاق آنزیم داره، 125 نوع آنزیم داره، اما دیگه وارد مرحله آزمایشگاهی و اینا هیچ وقت نشده. یعنی مجموعه ما، شرکت ما اگه بخواد این کارو داره انجام میده، خب اولین شرکتیه که تو ایران میخواد انجام بده.
درست.
خب این مستلزم حمایته، چون کاری نیست که مثلا با یه بودجه خودمون بتونیم این کارو بکنیم. که
خب یه موضوعی، حالا من دوست دارم هر دو هم بهش جواب بدید. خب این که به قول شما خام فروشی رو توی کشورمون اولویت داشته توی همه این سالها و به سراغ بخش بعدیش نرفتن، خب عملاً در واقع باید بعد از این مرحله خام فروشی به یه شکلی استفاده بشه. خب مگه همون زمان قرار نیست اتفاق براش بیفته؟ چرا توی اون زمان بیه این تحقیق و توسعه اتفاق نمیفته؟
خب چون افرادی که تو کار تولید بودن هیچ کدوم به نظر من حداقل مرتبط نبوده.
آها.
تحصیلات مرتبط نبوده. یعنی ما شاید به امید اون مرحله ثانویه میای مرحله اولیه رو انجام میدیم، اما اونا صرفاً به خاطر اون بعد از 14 ماه اون درآمدی که میخوان داشته باشن تولید میکنن، میفروشن، دوباره میرن، این سیکل تکرار میشه. اما ما به امید اون تولید دارو اومدیم، خب گفتیم از اولش خودمون در... چون شما دارویی که میخوای تولید کنی باید کاملا انگار بیمش میکنی وقتی خودت تولید میکنی، که بدون هیچ مشکلی نداره، چون یه تاییدیه داره. یعنی شما زالویی که میخوای توی دارو تولید کنی ازش استفاده کنی باید به تاییدیه برسه. یعنی نمیشه شما بری از جاهای مختلف زالو بخری بیاری بگی حالا میخوام یه آنزیمو استخراج کنم، یه داروی تولید کنم، ممکنه جواب تست اون دارو.
خب الان امروز استانداردی اصلا وجود داره، طراحی شده، تدوین شده برای اینکه مثلا اون زالویی که قرار هست برای کار درمانی استفاده بشه بایستی تاییدیش بر اساس این ویژگی ها صادر بشه.
اونم بر اساس اروپا دیگه، نه بر اساس ایران.
ببینید الان نظام دامپزشکی یه طرحی رو، البته این که عرض میکنم بر سال 97
خب
بیان کردن، یه بیانیه‌ای صادر کردن راجع به همین موضوع که گونه زالو چی باشه، نحوه بسته‌بندیش چی باشه، چجوری شما استفاده کنین از این. ولی خب متاسفانه ما همیشه بحث واردات و صید در شمال کشور رو داشتیم و این کار رو تا حدودی خراب کرده، چون شما وقتی از زالوی صیدی استفاده میکنید نمیدونید این زالو از خون چه جانوری استفاده کرده، چجوری رشد پیدا کرده. متاسفانه ما در فصل گرما و بهار و تابستان با این مشکل روبرو هستیم. البته زالوهایی که از شمال میاد به جرئت میشه گفت 70-80% با چیزی که نظام دامپزشکی بیان کرده اصلا کاملا مغایرت داره، بله همخوانی نداره. ولی خب بهترین گونه ای زالو همون گونه ای هستش که در ایران پرورش پیدا میکنه، گونه مدیسینالیس و اورینتالیس. عرض کردم خدمتتون که زالویی که در اروپا پرورش پیدا میکنه هم از لحاظ آنزیمی و هم از لحاظ گیرایی خیلی به مراتب ضعیف.
خب حالا به یه سوال دیگر هم دوست دارم بپرسم که حالا هر دو میتونید بهش بپردازید. این هست که الان امروز توی کشور ما قرار هست که از زالویی که پرورش یافت استفاده بشه، تو مجموعه خودتون چطور دارید آموزش رو به جامعه مخاطبتون؟
ببینید، ما در نظر داریم یک سایتی جداگانه طراحی و راه اندازی کنیم و بسته هایی که به فروش میرسونیم دارای یک کیو آر کدی باشن که مستقیما لینک میشن به سایت ما. الان دیگه خدا رو شکر در گوشی موبایل در دسترس همه هستش و میتونن ازش استفاده کنن. مستقیما وارد سایت میشه، اونجا هم فیلم آموزشی داره، هم مقالات آموزشی داره، حتی ما قرار شده نحوه زالو درمانی هم توی کشور باب کنیم، جا بندازیم که هر شخصی خودش بتونه بره زالو رو تهیه کنه از جای معتبر و این زالو رو استفاده کنه روی بدن خودش.
گفتید زالو درمانی، یه تعریفی ما از گذشته داریم راجع به زالو درمانی. قدیمی ها معمولا حالا این کارو میکردن، آدمایی بودن اصلا متخصص این بخش بودن با همون شیوه های سنتی شون. اون شیوه ها امروز هم مورد تایید یا نه داستان اصلا عوض شده؟
دقیقاً کدوم شیوه ها؟
همین که مثلا طرف میگه آقا نمیدونم قسمتی از بدنش نمیدونم حالا آبسه کرده، نمیدونم از اون موارد و زالو رو مینداختن تو اون قسمت و این کارو انجام میداد.
ببینید زالو درمانی توی کتاب قانون شیخ الرئیس هم بیان شده، حتی اونجا گفته شده که شما از چه نوع زالوهایی استفاده کنید. زالویی که مشکی نباشه، زالویی که روی بدنش پرز نداشته باشه. دقیقاً آناتومی بدن زالو توی کتاب قانون شیخ الرئیس ابو علی سینا توضیح داده شده. پس ما نمیتونیم الان بیاییم یه جوری متمایز کنیم که انگار از گذشته نداشتیم. پس ما میتونیم از اون تفکرات، از اون ایده هایی که در گذشته بوده هم
استفاده
کنیم. کما اینکه الان هم استفاده میشه واسه خیلی از بیماری ها مثل روماتیسم، مثل دیابت، مثل دردهای عضلانی، مثل غلظت خون و اینجا.
اما خب این طب نوینه دیگه، یعنی تداخلی با علم پزشکی نداره، اینا کنار هم باید بیان.
همین
تا به سنتی که حالا خیلی ها فکر میکنن مخالفت باش میکنن سر همینه دیگه، چون مثلا میگن این کارو بکنید برای سرطان. نه واقعا ربطی نداره.
بله دقیقا، ما دوستان پزشکی داریم که الان صدای ما رو دارن میشنون از رادیوهاشون و کاملا مخالف طب سنتی هستن. من اینجا عرض سلام دارم خدمتشون و باید این نکته رو متذکر بشم که ما تمام توانمون رو میذاریم تا طب سنتی رو به طب نوین لینک کنیم.
متصلش کنید، این نکته مهمیه. همچنان بحثمون رو دنبال خواهیم کرد، دوستان همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید، امیدوارم در ادامه هم شنونده باشید. به حضور دو مهمان که توی بخش قبلی باشون صحبت کردیم و همچنان می‌خوایم گفتگو رو ادامه بدیم. موضوع جذابیه. اشاره هم شد توی بخش قبلی که تلفیقی هست از روش‌های درمانی سنتی و شیوه‌های نوین برای در واقع درمان توی بخش‌های مختلف. حالا ضمن اینکه فقط درمان هم نیست، در حوزه‌های دیگر هم مثل حتی محصولات آرایشی هم در واقع این کالا یعنی زالوی طبی میتونه مناسب باشه، که خب اینم نکته جالبیه. این بحث گفتگویی که ما با دو مهمان ارجمندمون داشتیم تو اینجای کار، شاید یه بخش جذاب هم باید داشته باشه دیگه. یعنی هر کسی داره راجع به کارآفرینی حرف میزنه، تهش میگه خب حالا صرفه اقتصادیش درآمدش چقدر هستش، من بیام مثلا نمیدونم جایی رو حالا اجاره کنم یا بخرم، حتی اگر توانش رو فرد داشته باشه هزینه کنم، نمیدونم زالو رو تهیه بکنم، اونجا مستقر کنم، از اون بحث تهویه هواش رو بهش توجه بکنم، وقت بگذارم، 14 ماه منتظر باشم، برای چه خروجی؟ جناب آقای مصطفی زاده از لحاظ مالی میصرفه برای حالا اون مجموعه خود شما؟
خروجی که زیاد داره. اصلا خدمتتون که کلا زیر شاخه کرم‌های حلقوی این چنینی ضریب تکثیر تصاعدی دارن. این ضریب تکثیر تصاعدی پوان مثبتیه برای یک پرورش دهنده، چون مقدار تولیدش بر اساس این ضریب تکثیر متفاوت. عرض کردم خدمتون هر زالو میتونه بین 15 تا 30 تا بچه زالو یا نوزاد زالو به شما ارائه بده.
درسته.
اونم تو هر پیله. باز این ارتباط خیلی مستقیم داره. به شرایط نگهداریتون، تغذیه زالو، به دمای زالو، به آرامشی که زالو در حین پیله گذاری داره، به همه اینا مرتبطه. شما هر چقدر اکوسیستم طبیعی زالو رو در سالن خودتون راه اندازی کنید، ضریب تکثیرتون بالاتر میره. حالا شما فرض کنید کمترین ضریب تکثیر 15 تا باشه، با 2000 قطع زالو در یک دور تکثیر با احتساب تلفات و اینها 25000 تا بچه زالو شما در دست است. این یک دور ضریب تکثیری که میگم فقط برای 6 ماهه. هر زالو میتونه دو بار در سال تکثیر انجام بده که این شرایط مصنوعی هستش. زمستان گذرانی رو داریم، بعد فاز تکثیری که میاد برای پیله گذاری و ادامه کار. پس با احتساب دو بار در سال شما 50000 نخ زالو در اختیار خواهید داشت. حالا دیگه این شرایط فارم شماست که تلفات رو تعیین میکنه. شرایط فارم شماست که تعیین میکنه زالوتون در چه سنی رشد کنه. من یه چیزی بگم، اون 14 ماهی که من به شما عرض کردم، اون 14 ماه برای یک فرد مبتدی 0 کیلومتر تازه شروع به کار کرده است. خوب. نه یک فردی که 3 سال 4 سال توی سالن پرورش زالو داره کار میکنه.
اون فرد دیگه میشه 6 ماه.
دقیقاً میشه بین 6 تا 9 ماه.
بین 6 تا 9 ماه. و بعد الان قیمت به چه شکلی هستش؟ یعنی حالا شاید
قیمت خیلی متنوع است. ما زالوی آرایشی داریم، زالوی طبی داریم. زالوی طبی رو 26-27000 تومان
هر نخ،
هر نخش بله خوب. معامله میشه.
رقم کمی نیست.
بله زالوی مولد هم داریم که خب طبیعتاً قیمتش بالاتره دیگه. ما مولد داریم حدود 40000 تومان هر نخش.
کلاً به نظر میاد که زحمتش زیاد هست اما کار کم سودی نیست.
کار کمسودی نیست، اما دوستان اینو توجه داشته باشن که این کار نیاز به یک پشتوانه بسیار بسیار بالا و صبر خیلی زیادی داره.
پشتوانه از چه بابت؟
از لحاظ اون کار کردی که شما در هنگام تغذیه دارید، صبری که در بسترسازی دارید، تغذیه لاروها، یک موجودی که کاملا نیم سانته، عملا لارو زالو زالوی نوزاد نیم سانته. شما میخواید مثلا 10000 تا زالوی نیم سانتی رو تغذیه کنید، خب این صبوری پشتوانه خیلی درست. بعد این که شما یک سال قابل برداشت نیست، یعنی شما باید تمام هزینه ثابت به انضمام هزینه متغیر رو توی طرح توجیهیتون بیارید. اگر رسید به وسطای سال کم نیارید که خدای نکرده زالوتون تلف بشه. هزینه انرژی هست، هزینه تغذیه هست، هزینه آب هست، هزینه نگهداری هست. پس ما قبل از اینکه شروع به کار کنیم نیاز به یک طرح توجیهی و اقتصادی داریم. هزینه های متغیر و ثابت رو باید اندازه بگیریم و بر اساس اون بریم جلو تا 14 ماه کم نیاد.
و یه نکته مثلا بپرسم، اونم این که شما خودتون الان توی شهرک صنعتی دارید تعریف میکنید یا توی فضاهای
خیر؟ ما بر اساس اون پروتکل هایی که وزارت بهداشت و وزارت و سازمان دامپزشکی به ما ارائه دادن، ما نمیتونیم توی شهرک صنعتی، چون موجود زنده است، باید فاصله داشته باشیم، هم از انسان هم از دام.
او پس یعنی هر دو تا هم باید رعایت بکنه.
البته خب اکثر فرمامون توی شهرها هستن و فعالیت میکنن و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، چون ما کاملا ایزوله میکنیمشون.
خب خیلی عالی. ما چند دقیقه زمان داریم. خانم نجفی، ازدواجتون بعد از آغاز کار مشترک بود یا قبلش بود؟
بعدش
بودش. تصمیم گرفتید بیاید تو این فضا و در واقع شرایط کار بکنید؟ خودتون مثلا فکر نمی‌کردید ممکنه مثلا این زمینه براتون جذاب نباشه، بخش دیگه‌ای رو دوست داشته باشید؟ چجوری باش کنار اومدید؟ چطور به این نقطه رسیدید که شما بیاید با ایشون همکاری بکنید با همسرتون؟
100% چون رشته هامون همسان بود. خب. و علاقه به کار تحقیقاتی هم داشتیم، خب برای من جذاب بود. حالا موجود زنده هم بود، بعد فاز بعدیش که میخواد بره رو فاز آنزیم برای من خیلی جذاب تر بود.
شما منتظر اون فاز بعدی؟
بله، کار تحقیقاتی.
خب بعد این وسط به هر حال دو تا آدم، دو تا فکر متفاوت، چالش هم داریم با هم دیگه؟
خیر.
شما هم بگید.
نه
ندارین اصلا؟
واقعا چالش نداری.
بعد هیچ وقت مثلا تداخلی اتفاق نمیفته بین کاراتون با هم دیگه؟
زمانی که شما یک کاری رو شروع میکنید، حالا چه با خانواده خودتون و با چه با شخص دیگه، باید همه موارد رو بسنجید. خب. که آیا من با این فرد میتونم کار کنم؟ آیا این فرد اعتقاداتش به اعتقادات من لطمه نمیزنه؟ با با من کنار میاد، اگر من این عقیده رو داشتم ایشون هم میتونه این عقیده سازش کنه و در یک مسیر بمونه. من عقیدم بر اینه، اگر بخوام با یک شخصی، چه همسرم، چه پدرم، چه مادرم، چه کس دیگه ای، بخوام شراکت کنم یا کار کنم، الان از دوستامون هستن که ما با همدیگه داریم کار میکنیم، ما عقیدمون همسوه. وقتی من میام یک چیزی رو بیان میکنم، ایشون میاد میگه خب بنا به این دلیل این منطقی باید باشه.
آ یعنی چالش ها رو منطقی با هم دیگه حل میکنید.
حلش میکنید. اول همکار بودیم بعد همسر.
خب این خب خیلی مهمه. و یه موضوع دیگه که حالا دوست دارم بهش بپردازیم این هست که تجربه یه کاری که خانوادگی هست، نه اینکه خودتون اشاره کردید، حتی خانوادتون هم
بله.
قبل از ازدواج هم به شکلی با شما همراه شدن
بله.
و امروز همسرتون هم اضافه شدن یه جمعی که خانوادگیه، فکر کنم دوستان دیگه هم دارن با شما همکاری میکنن.
بله دوستان دیگه هم هست.
چطور هست؟ آیا کار کیفیتش بهتر میشه یا فکر میکنید که ممکنه یه جاهایی هم مثلا به بنبستی بخورید که نیاز بود مثلا شکل دیگه ای اتفاق بیفته؟
ببینید، اگر شما بتونید روابط خانوادگی و دوستانه رو با کار جدا کنید، اینو مدیریتش کنید و پیش ببرید، فکر نمیکنم مشکلی توی کار پیش بیاد.
یعنی شما این کارو کردی؟
دقیقاً ما همین کارو کردیم.
چی کار کردید دقیقاً؟
ما سر کار همسر نیستیم، فقط همکاریم.
خب بعد مثلا خب باشه الان
شاید دوامون هم بشه ها.
آها. می‌خواستم اینا رو
شاید سیارید. مثلا من آره شاید دوامون هم بشه، شاید مثلا من با مادر خودم تو همون سالانی که داشتیم در گذشته کمک می‌کردن، به هر حال من با مادر خودم دوام می‌شد، میومدیم بیرون یاد نهاره میافتادم که
دیگه مجبوری که همه جوره کنار بیام با مادر. خب خیلی متشکرم آقای مصطفی زاده، در حضورتون در این برنامه خانم نجفی خیلی ممنون از حضورتون، براتون آرزوی موفقیت دارم، ان شاءالله که این مسیری که دارید دنبال میکنید کماکان همینطور با انرژی مثبت ادامه پیدا بکنه، اتفاقی خیلی بهتر، و البته کمک بکنید به اینکه این زمینه کاری و فعالیت هم فرهنگسازی بهتر بشه و هم بیشتر ترویج بشه. درود به شما. دوستان براتون بهترین ها را آرزومندم. متشکرم از همراهیتون. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی میکنید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
طبق پژوهش‌های مرکز مطالعات راهبردی کشور، اگر روند کاهش موالید در ایران همچنان ادامه پیدا کنه، تقریبا در سال 1415 به نرخ رشد حدود 0% میرسیم. یعنی تا 30 سال آینده از یک جامعه 92 میلیون نفری 30 میلیون بالای 60 سال خواهند بود. علی آقا و همسایش احمد آقا هر دو در جنوب ایران بندرعباس در یک محل زندگی می کردن. داستان این دو مرد بالای 60 سال رو بشنوین و تصور کنین با رشد نرخ کاهشی جمعیت آینده شما شبیه کدوم یکی از این دو همسایه است. سری به خونه علی آقا می زنین.
علی نهن محله پشتگر بدن یا همه سنده 67 سالم 17 سال 8 ماه ازدواجم کردم، دوازده تا فرزند دارم از این افسر عزیزم و بچه های اول هم که حسن نهنگه، اینم عروسم، اینم ندوانم، اونم دامادان پسر بزرگم، اینم دختران پسر بزرگم.
احمد آقا همسایه علی آقا صاحب اولاد نیست، به سرای سالمندان شهر بندرعباس میریم تا از حال و هوای اون با خبر بشیم.
دنیا که خیلی بی وفا، یه روز خوبه یه روز بده، میگذره بالاخره عمرمون تموم میشه، چرا اصلا ما باید اینجا باشیم؟ چرا باید اینجوری بشه؟ 5 ساله که اینجا، اینجا یه زندانه برامون، این زندان سربازه، از زندان میری توی کالیدور دربسته است، بعد اجازه بگیری بیای بیرون، اینجا نه، میریم بعد میریم تو حیات، باز میریم تو اتاق، باز میریم تو حیات، اینجا یه زندانه، منطقه اینجا زندانه سربازه، دلمون چجوری خوش باشه.
واقعیت اینه که در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در کشور 0.7% که رکودی حد اقلی توی تاریخ ایرانه و با ادامه این روند تا سالهای نچندان دور بالای 30% از جمعیت کشور سرگذشتی مثل احمد آقا همسایه علی آقای عیالوار در خانه سالمندان خواهند داشت. پدیده اجتماعی به نام سالمندان تنها. وقتی کشور با وضعیت بحرانی سالمندی مواجه بشه مشکلات اقتصادی دو چندان خواهد شد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
سالهاست موضوع کاهش نرخ رشد جمعیت و وقوع بحران جمعیتی زنگ خطر را برای کشورمان به صدا درآورده است و حتی کارشناسان پیش بینی کرده اند ایران تا 3 دهه آینده جزو پیرترین کشورهای دنیا می شود. روند شدید کاهش جمعیت در ایران به گونه ای بود که به عقیده کارشناسان کشورمان راه چند صد ساله برخی کشورها را در چند دهه طی کرده است و لزوم سیاست‌گذاری و اجرای قوانین برای تغییر ریل در خصوص موضوع جمعیت در ایران را بیش از پیش ضروری ساخته است.
فرزندآوری یکی از راه‌های پیشگیری و مواجهه عاقلانه با چنین بحران‌های جمعیتی در دنیاست. از امروز به فکر آینده خودمون و فرزندانمون باشیم.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر جانانگی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد به عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو به قدر کافی درست بیا نخواهد بود. امروز باید به فکر فرزند آوری.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
میگم با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران می